آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو سوایی
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخنم روزها فکر منی نست همیشه سخنم که چرا غافل از بار دل خویشتنم که چرا غافل از بار دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام به حمید بن زیاد نخعی، نصیحت ها و مطالب اخلاقی که امیر المومنین به صاحب سرشون یعنی کمیل بیان فرمودن و این فرمایشات در منابع مختلفی از منابع اسلامی ما از جمله در تحف العقول در بهار و جاهای دیگر آمده است. در بخشی از این فرمایش حضرت می فرماید یا کمیل انه مستقر و مستودع وحذر ان تکون من المستودعین. کمیل، ایمان دو قسمه. یه ایمان مستقر داریم یعنی ثابت محکم و استوار و یه ایمان مستودع یعنی ایمانی که آریه‌ای و فصلی و سسته. البته این فرمایش امیرالمومنین از آیه 98 سوره انعام گرفته شده، چون این تقسیم بندی اونجا هست و مستقر و مستودع که تفسیرهای مختلفی برای مستقر و مستودع شده، یکی از اون تعبیلات و برداشتهایی که ائمه ما از این دوتا واژه نمودن همینه. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن کمیل ایمان دو قسمه، مستقر جا گرفته محکم و مستودع یعنی آریه‌ای و فصلی و سست. وحذر ان تکون من المستودعین، مواظب باش ایمانتو ایمان مستودع و ودیعی و آریه‌ای نباشه. یه وقت آدم یه چیز مال خودشه، هر جوری ماشین مال خودشه، هر جوری میخواد سوارش میشه، هر کجا میخواد باش میره. یه وقت نه، یک ماشین کسی قرض گرفته 24 ساعت باید برگرده. از امام صادق علیه السلام روایت داریم فرمود فالمستقر الایمان الثابت والمستودع المعار. منظور از مستقر ایمان محکم و منظور از مستودع ایمانی که به هر حال مبنا ندارد و سست است و زود از دست میره. ببینید عزیزان، ایمان از اسلام بالاتره. ایمان هم قول، هم فعل، هم عمل، برخلاف اسلام که فقط قوله. اگر کسی شهادتین بگه مسلمان، ولی ایمان و مؤمن کسی است که هم قبول داره به زبونش، هم تو قلبش قبول داره، هم عمل میکنه. مثلا نماز رو قبول داره، نمازم میخونه، اگر کسی گفت که نه آقا، خب بودن یه عده ای مخصوصا زمان هارون الرشید و اون زمان ها به نام مرجعه، که هارون الرشید میگفت ال ارجاء دین الملوک، مرجعه با هی حمزه، اینا کسایی بودن که میگفتن ایمان قلبیه، اگه عملم نکردین دلت پاک باشه حالا شما با نامحرم هم بغل هم بنشین، دلت پاک باشه حالا شما موسیقی هم گوش بده. این حرفی که متاسفانه داری تو بعضی عوام هم هست که آقا دلت پاک باشه حالا یه دستی هم با نامحرم بدی، یه چهار تا مو هم مثلا بیرون باشه، چه اتفاقی میفته؟ نه، اتفاقا ائمه ما در مقابل این تفکر که میگفت ایمان قلبیه نه عملی محکم وایساده. صدها روایت داریم از ائمه فرمودن قولون و عملون، هم قول است هم عمل است و هم اعتقاد و باور، هم قبول داشته باشی هم بگی و هم مطابقش عمل کنی. و اصلا تو قرآن هم شما تقریبا شاید اکثرا بیشتر موارد اکثر قریب به اتفاق هر کجا میفرماید ایمان میگه عمل صالح، الا الذين امنوا و عمل الصالحات، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، ان الذين امنوا و عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، همش عمل صالح کنار ایمان. حالا امیرالمومنین فرماید کمل همین ایمان گاهی واقعی و محکمه، مثل این درختایی که تو بیابان ما دو جور درخت داریم، یه درخت داریم محکم ریشه دار، این باد بیاد عرضو کنم سیل بیاد طوفان بیاد این درخت رو نمیکنه. قرآن میفرماید آدمی که ایمانش حقیقیه مثل درخت محکم، اصلها ثابت و فرعها فی السما، تکون نمیکنه. اما این درختایی که بوته های خار، درختایی که ریشه نداره تو زمین، شما یه باد که میزنه دی خار رو میچرخونه گلوله میکنه پرت میکنه وسط بیابون. مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه نشتست من فوق الارض ما لها من قرار، اصلا ثابت نیست میفته. وقتی طوفان میاد درختای محکم تکون نمیخوره، درختای سست و بیریشه میفته. مؤمن مثل اون درخت محکمه، با باد و با حوادث و با شبهه و نه هیچی او رو تکون نمیده، کل جبل محکم. اینو میگن ایمان مستقر. اما ایمان مستودع نه، ایمان مستودع ایمان فصلیست، ایمان آریهیست. این اون بره آب بره ممکنه ایمانش رو از دست بده، چادر رو گذاشت کنار تو هواپیما رو سریع رو برداشت، این تا توی محیط گناه قرار میگیره تحت تأثیر واقع میشه. اتفاقا من یه حدیث دیدم به خانواده جالبیست، امام صادق علیه السلام فرمود قد یخرج من الایمان به خمس جهات من الفعل، پنج چیز باعث میشه مردم از ایمان خارج بشن، یعنی پنج انحراف ممکنه برای مردم توی ایمانشون پیش بیاد. این روایت در واقع دغدغه‌ای برای من و شما ایجاد میکنه که مؤمن باید همیشه بترسه، لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته، چون داشتیم کسایی که دقیقه 90 سقوط کرد اصلا تو بستر احتضارشون کافر شده. الکفر، یکی کفر، ممکنه کسی کافر بشه. عبیدالله ابن جحش مسلمان شد، خانومش هم ام حبیبه است دختر ابو سفیان، رسول خدا بهشون فرمود برید حبشه ایمانتون رو اونجا حفظ کنید. خب نجاشی پادشاه حبشه اینا رو میپذیرفت، خیلی ها رفتن، جعفر ابن ابی طالب نزدیک 13-14 سال حبشه بود با خانومش اسما، سالها اونجا بودن. حبشه کشور مسیحی بود، دختران مسیحی بودن، شراب در اونجا آزاد بود خورده میشد. عبیدالله ابن جحش که برادرش تو احد شهید شده از شهدای احد، با خانومش ام حبیبه آمد اونجا، تو اون محیط که قرار گرفت رفته بود اونجا ایمانش رو حفظ کنه، برعکس رفت و شراب خورد و با مسیحیانش از برخاست کرد و کافر شد و به حالت کفر تو سرزمین حبشه از دنیا رفت. که بنده خدا ام حبیبه باباش که ابو سفیان بود دیگه راش نمیداد برگرده، شوهرش هم اینطور شد که پیامبر گرامی اسلام با او ازدواج کردن، ام حبیبه همسر رسول خداست و خالد ابن سعید هم رفت و وساطت کرد برای این ازدواج، که ازدواج های پیامبر هر کدامش یک رمز و راز و حکمتی داره، بعضیش به هر حال حکمت هاش مشخص نوشته شده، از جمله همین ام حبیبه که دختر ابی سفیانه و همسر پیامبر شد، چون شوهرش اینطور به ارتداد کشیده شد و رسول خدا دیدن این زن توی کشور غریبه میمانه، نه از پدر و نه از شوهر شانس آورد. حالا منظورم اینجاست، عبیدالله ابن جحش کافر شد. این ایمان، ایمان مستقر نبود که با اومدن از مکه به حبشه از دست رفت. عده‌ای از یهودیای خیبر، اینم تفاسیر آمده، 12 نفر از یهودیای خیبر آمدن صبح پیش پیغمبر مسلمان شدن، عصری از ایمانشون برگشت. قرآن می‌فرماید وجه النهار، یعنی اول صبح آمدن مسلمان شدن، عصری برگشتن از ایمانشون. البته از اول برنامه ریزی کرده بودن، گفتن ما این کارو میکنیم، بعد که مسلمان ها میگن چرا این کارو کردید، میگیم ما صبح مسلمان شدیم، اومدیم هم پیش پیغمبر، یه روزم با ایشون بودیم، دیدیم این پیغمبر، پیغمبر آخرالزمان نیست، اون پیغمبری که تو کتابای ما نوشته شده این او نیست. گفتن ما بریم ایمان بیاریم که حرف ما رو مسلمان ها باور کنن، بگن خب اینا راست میگن دیگه، مسلمان شده، اگر این پیامبر پیامبر آخرالزمان بود اینا میموندن. در صورتی که قرآن کریم میفرماید اینا نشستن از صبح برنامه ریزی کرده با این توطئه بیان جلو، از اول ایمانشون ایمان آریه‌ای بود، اومدن که اصلی دست بردارن، اومدن که اصلی کافر بشن. امام صادق فرمود 5 چیز باعث میشه انسان از ایمان خارج بشه، یکی کفر و شرک، مشرک شدن، و ضلاله، گمراهی، و فسق، گناهان آشکار، و رکوب الکبائر، گناهان کبیره که آدم زیاد انجام بده. یه وقت آدم گناه کبیره انجام میده توبه میکنه، یه وقت نه، کسی مرتب رکوب الکبائر، سوار بر کبائر، شراب میخوره، زنا میکنه، فحشا مرتکب میشه، دروغ میگه، اینا باعث میشه انسان از ایمان خارج بشه. و ما متعدد تو تاریخ اسلامی که میگم مؤمن باید نگران باشه همینه. ما یک تاریخ اسلام را اگر یه بررسی بکنید شما، مثلا ابوالخطاب محمد ابن مقلاس به نام ابوالخطاب، این آدم از اصحاب امام صادق علیه السلام، شاگرد امام صادق، خونه امام صادق میراد، مرید امام صادق، یه مرتبه آقا پشت کرد به امام صادق علیه السلام و خودش اومد اعلام یه مکتب کرد، اومد معتقد شد به این که من خودم پیغمبرم، ادعای پیامبری در مقابل امام صادق علیه السلام، که امام صادق 7 نفر رو لعنت میکرد، یکیش همین ابوالخطاب، فرمود خدا لعنتش کن. یه فرقه ای هم درست شد به نام خطابیه که از قلاتن، از قالیان، ابوالخطاب از اصحاب امام صادق، اینطور شد آخر عمرش، بعدم گرفتن اعدامش کردن، کشتنش از دست رفت. محمد ابن علی شلمغانی امام زمان ارواح و نافدات 4 تا نایب خاص داشتن، یکی از اینها حسین ابن روح، حسین ابن روح که وکیل خاص امام زمان ارواح و نافدات، گایی که کار داشت جای میرفت این محمد ابن علی شلمغانی رو میذاشت جای خودش، یعنی محمد ابن علی شلمغانی با یه واسطه وکیل امام زمان، امام زمان براش نامه میداد، ایشون نامه ها رو خدمت آقا میبرد تو غیبت صغرا، بعد یه غیبت کبرا که آغاز شده، امام زمان وکیل خاص ندارد و نخواهد داشت تا خودشون انشاءالله ظهور کنه، اما وکیل خاص آقا این 4 تا بود که آخرین وکیل علی ابن محمد که آقا بهش نامه نوشتن تو چند روز دیگه از دنیا میری، بعد از تو هم دیگه وکالت من به کسی ندادن. بله علما دانشمندان اینا وکلای عام امامن و به هر حال خود امام فرمود به اینها مراجعه کنید، اینا دین رو میشناسن، استخراج میکنن، آشنا هستن. حالا منظورم اینه محمد ابن علی شلمغانی وکیل امام زمان، یه آدمی است که به هر حال ارتباط داشت توسط شیعیان با امام زمان، به حسین ابن روح حسادت ورزید و امان از حسادت که آفت العلماء دارد الحسد، هر گروهی مبتلا به یک آفتی میشن، دانشمندان گاهی دچار حسادت میشه و همین حسادت گاهی باعث لطمه میشه. حسادت ورزید به حسین ابن رود، چرا اون باید نماینده خاص آقا باشه من نباشم؟ روی این حسادت خودش اومد ادعای الوهیت کرد، گفت من خدام، ادعای الوهیت کرد، ادعای حلول کرد. حلول یعنی این که آدم معتقد باشه کسی که از دنیا رفته روحش میتونه تو جسم یکی دیگه بیاد. ما اینو قبول نداریم، از نظر دینی مردوده، تناسخ و حلول رو ما قبول نداریم. هر کسی مرد روح و جسمش رفت، روح مال همون جسم مال همین آدم، روح کسی هم در دیگری نمیتونه حلول کنه. ولی بعضی این اعتقاد رو دارن، بعضی از فرقه ها، از جمله همین محمد ابن علی شلمغانی اومد دختر محمد ابن عثمان رو گفت تو روح حضرت زهرا درت حلول کرده، تو همون فاطمه زهرایی. به مردم میگفت فاطمه زهرا برگشته، برید با این بیعت کنید، به این سلام کنید، بگید السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. روح امیرالمومنین در فلانی برگشته، به اون بگید السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب. یک دفتر و دستک و تشکیلات رو انداخت محمد ابن علی شلمغانی که امام زمان علیه السلام نامه داد به حسین ابن روح و نوشت اون ملعون است، ملعون است و مورد لعن قرارش داد، فرمود از ما نیست، ازش دوری کنید. بعدم اومد و تصرف کرد تو مسائل دینی، وجوب نماز و بعضی از واجبات و برداشت، بعضی از محرمات رو برداشت، مثلا حرمت ازدواج با محارم رو برداشت، حرمت زنا رو برداشت. آدمیزاد آقا اگه رها بشه خیلی خطرناکه، یه وقت میگه کارهایی میکنه و یک عرض میکنم که حرکتهایی انجام میده. الان هم ما گوشه و کنار، گوشه و کنار میبینیم، میشنویم، دیدیم، دیدید، اخبارش فقط خیلی بیرون نمیاد. کسایی که از اینجور اعتقادات پیدا میکنن عده‌ای رو گرفتار میکنن. ما چند تا الان تو زندانامون همسر امام زمان داریم، ادعای زن امام زمان بودن، ادعای فرزندی امام زمان، ادعای نیابت خاص. من خودم دیدم چند تا از دارتم باشون صحبت کردم، یکی از اینا ادعای سید حسنی داشت، صفتم ایستاده بود. گفتم آقا این حرفات چیه میزنی؟ یه جوان 25-6 ساله در حال با یه مدرک دانشگاهی مختصری. خب این ببینید یکی از چیزایی که آدم باید حواسش جمع باشه اینه که گفتن المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاهق. تو مسیر اهل بیت مستنتاً به سنن اولیائک، اگر بخوای در زمان عرض کنم غیبت، دستور امام و خط علما دانشمندان اینه که هی تأکید کردن شما مراجعه به علما داشته باشید، علما حسنن، علما صقور و مردهای اسلام رو حفظ میکنن، برای اینکه به هر حال این دانشمندان و علما و مراجع و شخصیت ها سیره اهل بیت، روش اهل بیت، احکام اهل بیت رو از قرآن و روایات بیشتر وارده تا یک کسی که اصلا رشتش نیست، آشنا نیست. تأکید بر این داشتن که مراجع چقدر روایت داریم، روایاتی که سیاقش عجیب است از رسول گرامی اسلام و ائمه در ارتباط با ارزش علم و علما و دانشمندان که به عنوان مرزبانان، به عنوان محافظان دین، به عنوان خلفای پیامبر معرفی شدن در دوران غیبت که امام علی ظاهر مردم باش ارتباط ندارد. فرمود 5 چیز مردم را از ایمان خارج میکنه: کفر، شرک، زلالت، فسق و کبائر. اینه که انسان باید دائما، اینه که گفته شده در دوران آخر الزمان دعای غریق بخوانید، این دعای معروف که بلد هستید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. امام صادق فرمود العبد یصبح مؤمنا، بنده صبح مؤمن از خانه میاد بیرون و شب کافر برمیگرده. امثال کسروی ها که تو همین کشور علیه شیعه علیه دین کتاب نوشتن و چه ضربه ها و چه لطمه هایی با مطالبشون زدن. خیلی حواس باید جمع باشه عزیزان، برادران، خواهران، جوان های گرامی. ایمان اگه بخواد مستقر باشه دو تا راه داره، نه مستودع، نه آریه‌ای، نه فصلی. یک راهش راه علمی است که آدم مطالعه کنه، تحقیق کنه، راه معرفتی است، کسب معارف کنه، این کتاب‌هایی که تو معارف اسلامی است بخونه، پای همین منبرها، سخنرانی‌ها، اعتقاداتش رو قوی کنیم. راه دومش عملی است، همین روی کرده به نماز، به دعا، به قرآن، کنار حرم اهل بیت بودن، شرکت تو مجالس اهل بیت. این دوبال علم و عمل کمک میکنه انسان ایمانش قوی بشه و محکم بشه. روایات بسیاری در منابع ما راجع به صفات مؤمن آمده. من یه حدیث دیدم، آدرس رو فقط میدم اونایی که علاقه منده ببینید، جلد 67 بهار، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت آورده، تو کافی شریف هم مرحوم کلینی آورده که طبعا بهار از کافی گرفته، چون بهار به هر حال فاصلش تا مرحوم کلینی زیاد. مرحوم کلینی متوفای 329 آخر غیبت صغرا از دنیا رفته، و این کتاب کافی که حدود 16,000 حدیث این مرد بزرگ 20 سال عمرش رو گذاشته و جمع کرده، از افتخارات شیعه است. یک چنین شخصیتی اونم حدود 1100 سال پیش نشسته و یک چنین اثر گرانبهایی رو آفرید. این روایت رو ایشون هم آورده در اونجا که رسول خدا فرمود مؤمن مع و ثلاث، یعنی 103 تا ویژگی باید داشته باشه. من یکم یک دوستان میگفتم روایت رو بذارید جلوتون به خودتون نمره بدید. مع و ثلاث فرمود مؤمن، شخصی میگرفت در خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا ایمان چیه؟ آقا فرمودن ایمان اعتقاد، باوره، چیزی رو قبول داشته باشی، عمل کنی. گفتم نه آقا، یه خورده بیشتر برام توضیح بدید بیشتر. آقا باز دوباره یک نکتهی فرمودن، عرض کردم نه، میخوام شفاف بفرمایید. آقا فرمود ایمان بر جوارح تقسیم شده، چشم ایمان داره، گوش ایمان داره، دست ایمان داره، پا ایمان داره. ایمان چشم چیه؟ ایمان گوش چیه؟ ایمان پا چیه؟ آقا شروع کردن یکی یکی ایمان این اعضا رو بیان کردن و تبیین کردن. این یه روایت. اونجا روایت دیگر همینی که عرض کردم، رسول خدا 103 صفت برای مؤمن، که این دوتا روایت هر دوش تو کافی شریف مرحوم کلینی آورده. ایمان علائم داره، نشانه داره، مؤمن یه ضوابطی داره. شما اول سوره انفال رو باز کنید، انما المؤمنون الذين، قرآن کریم می‌فرماید مؤمن کسیست که اذا ذکر الله وجدت قلوبه، اذا تلیت علیه آیات او زادت ایمان. شما از سوره مثلا، ما تو قرآن سوره مؤمنون داریم، سوره مؤمنون رو باز کنید جلو. خدا رحمت کنه، وقتی درس اخلاق آیت الله مشکی رحمت الله علیه که ایشون هم خیلی زحمت کشیدن برای مردم و درس‌های اخلاقشون و خطبه‌های نماز جمعهشون خیلی مفید بود برای مردم، ایشون یه وقتی خدمتشون بود می‌فهمید من بارها شده این سوره مؤمنون رو می‌ذارم جلو خودم رو باش امتحان می‌کنم، عرضه می‌کنم ببینم خدا تو قرآن میگه مؤمن اینه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، من نمازم خشوع داره یا نه؟ مؤمن امانت داره، مؤمن پیمانش رو عمل میکنه، مؤمن لغو انجام نمیده. پس خودم آزمون میگیرم. حدیث هم داریم، وجود مقدس صادق آل محمد به جابر بن یزید جعفی فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله، هر وقت خواستی خودت رو امتحان کنی به قرآن عرضه. ما بارها تو سخنرانی هم گفتیم خدا تو قرآن بعضی آیات رو چکیده قرار داده، یعنی مجموعه مباحث قرآن یا یک سوره رو تو چند تا آیه، مثل این کتابایی که می‌نویسن آخرش خلاصه و چکیده داره، تو چند تا آیه خلاصه کرده. مثلا تو سوره فرقان و عباد الرحمن 12 تا ویژگی رو اونجا خلاصه کرده یه مرتبه. تو سوره مؤمنون 8 تا ویژگی رو خلاصه کرده. تو سوره مبارکه معارج الا المسلین یه مرتبه 8 تا 9 تا قرآن مواردی داریم که چکیده است، یعنی خلاصه بقیه آیات. یه وقت انسان خودش رو بر اینا عرضه کنه، امتحان کنه. خب حالا من از مجموع این روایاتی که هست یک روایت رو امروز برای شما میخونم و بحث رو جمع میکنم. فرمود اگر میخواید ببینید مؤمنی ایمانش کامله یا نه، 3 تا علامت داره. من این حدیث رو برای بخونم، ثلاثتون من کن فیه فقط یستکمل ایمانو، اگر در کسی باشد ایمانش کامل. البته عرض کردم روایات 103 ماده‌ای هم داریم، ولی این روایت هم جمع جوره هم تقریبا یک موارد اساسی و کلی درش آمد. ایمان کسی رو میخوای امتحان کنی این سه تا ویژگی رو ببین داره یا نه. یک، رجل لا یخاف فی الله لومت لائم. اولین ویژگی مؤمن واقعی این است که در راه خدا از سرزنش نمیترسه. جوان میاد تو خوابگاه 6 تا 5 تا رفیق نماز نمیخونن، این نماز میخونه، مسخرهش میکنه، روزه میگیره، مسخرهش میکنن، اهل موسیقی نیست، اهل فیلم مبتذل نیست، میگن اه تو به روز نیستی، تو عمالی، هر چی میخواید بگید، من دینم رو میخوام حفظ کنم، بیا بشین سر این سفره شراب، بیا بشین پای این نمیدونم مواد مخدر، ممکنه به چیز بگن، تمسخر کنن، استهزا کنن. فرمود اولین ویژگی مؤمن این است که در راه خدا از سرزنش نمیترسه. زریح محاربی وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من برای امام حسین عزا میگیرم، گریه میکنم، بچه هم مسخرم میکنم. امام صادق فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا. خیلی حرف بلند است، تو با ما باش، هر کی هر چی میخواد بگه، کثرت‌گرا نباش، تو با ما باش. دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا. امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. اگر احساس کردی راهت حقه، از این که تنهایی نترس. آقای عزیز تو اداره تو رشوه نمیگیری، پلیس بزرگوار تو حاضر نیستی حق الناس کنی، رشوه بگیری، حقی رو نادیده بگیری. کارمند بزرگوار تو از وقت درست استفاده میکنی، بخواه مطابق حقوق کار میکنی. اگه همکارات گفتن نه پشت خود تو نمیبندی، کم میاری، باقی میاری، امولی، حزب اللهی هستی، مسخرت کرده، نترس. ولو تنهای تنهایی لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهل. اون راننده ای که تو جاده درست عمل میکنه، همه دارن تو میرن، تو رو مسیر خودت برو، کار تو درست. ولو بچه تو ماشین به نق بزنه، ولو راننده های دیگه بوق بزنن، ولو مسخرت کنن. این یک. دوم فرمود لا یرائی به شیء من عمله. مؤمن واقعی هیچ کارش ریا نیست، برای خدا میگه، برای خدا مینویسه، برای خدا کار انجام میده، کارش برای خداست. اینم دوم. و سومی که خیلی مهمه، فرمود اگر دو تا چیز گذاشتن جلوش، یکیش دنیا توشه، یکیش آخرت، آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. ببینید ازا ارز علیه امران احده و مال دنیا ول آخر و للآخرت. گاهی پیش میاد آدم بین دنیا و آخرت گیر میکنه. مؤمن کسی است که اختار الامر الاخره علی الدنیا، امر آخرت رو بر دنیا ترجیح بده. امر آس نشست، معاویه بهش پیشنهاد کرده بود بیا شام، خب خودش هم آخر عمرش بود دیگه، پیر شده بود، این 6 سال آخر عمرش رفت به معاویه بیاد، گیر کرده. پسرش گفت چه کنم؟ دو تا پسر داره، یکی از پسراش مثل خودشه، محمد ابن امر آس، یکیشون عبدالله ابن امر آس، نه روایاتی هم گایدش نقل شده واسطه نقل حدیث هم هست. عبدالله بهش گفتش که بابا بشین تو خونه، تو که عمرت رو به پایانه، زندگیت هم میچرخه، حالا این چند سال پاشی بری دربار معاویه خودت رو بفروشی. گیر کرد بین دنیا و آخرت، بالاخره دنیا رو ترجیح رفت و 5-6 سال پیش معاویه بوده، مدت کوتاهی هم استاندار مصر شد و سال 43 هجری شب عید فطر تو بستر افتاد و به درک واصل شد. وقتی هم داشت جان میداد یه نگاهی کرد به اطرافیانش، یه دعایی کرد، گفت الهی امرتنی فلم اعتمر، خدایا هر چی تو دستور دادی من انجام ندادم، هر چی هم گفتی انجام ندید من انجام دادم، من خلاصه زندگی اینه، هر چی تو امر کردی من ترک کردم، هر چی هم تو نهی کردی من انجام دادم، خدایا حالا بهم رحم کن. چه رحمی؟ این دانش آموز که برگه سفید بده به معلم، بگه هر چی درس دادی گوش نکردم، همه ورقه ها رو سفید انجام دادم، همه تکلیف ها رو ترک کردم، حالا فرهمی یه 20 به من بده. برگه سفید تکلیف انجام نداده، تو خودت داری میگی الهی امرتنی فلم اعتم، هر چی تو امر کردی من انجام ندادم، و نهیتنی هر چی هم نهی کردی من انجام دادم. اینه که فرمود سومین نشانه مؤمن اینه اگر دو چیز برش عرضه شد. عمر سعد نشست دنیا آخرت، آخرش دنیا رو ترجیح داد، ری رو ترجیح داد. چی شد؟ ولی هر نه، نقل شده است که صبح عاشورا وقتی میخواست بره به طرف خیمه های امام حسین، پسرش میگه بابا اومد گفت پسرم یا بنی الدنیا الناس من الدنیا راهله و کرامات الدنیا زائله. پسرم من خیلی فکر کردم همه از این دنیا میرم. آیون عزیزان، امام حسین سال 61 هجری به شهادت رسید و اصحابش با اون افتخار. اونایی که این جنایت رو آفریدن فکر میکنید چند سال اون کرده؟ ابن زیاد سال 67، 6 سال بعد به درک واسه شد. یزید 3-4 سال بعد، شم 5-6 سال بعد شد. اونایی که امام حسین تنها گذاشتن، عبیدالله حر جوفی که امام دعوتش کرد سال 65 هجری، 4 سال بعد کربلا افتاد تو آب خفه شد. همه یه نسل تقریبا با یه تفاوتی با هم میرن. یه قرن دیگه کل من و شما نیست، تمام این جمعیت عوض شد. یه قرن دیگه کل این جمعیت عوض میشه. اینطور نیست که شما فکر کنید حالا حبیب ابن مظاهر شهید شد، اونایی که او رو به شهادت رسوندن ماندن. گفت پسرم الناس من از دنیا راهله، مردم همه میرن. نه امام حسین علیه السلام قرآن میبرای انکه میت، پیامبرم نموند و کرامات و دنیا زائله، تمام این زیبایی ها و چیزایی که مال دنیاست از بین میره. اونی که میمانه و سعادتمندیه اینه که انسان کار برای خدا انجام بده. پسرم بریم به امام حسین بپیوندیم، شاید با شهادت ماندگار بشه. قرآن هم میفرماید، میفرماید اونی که خودش به خدا وصل کنه میمانه. خب هر ماند، عمر سعد نماند. هر آخرت رو ترجیح داد، عمر سعد دنیا رو. فرمود مؤمن 3 تا علامت داره: در راه خدا از سرزنش نمیترسه، ریا نمیکنه، اگر جای 2 تا چیز گذاشتن جلوش، دنیا و آخرت، آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. خب اینم در واقع این بخش از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به کمیل. خدایا عاقبت ما رو خط به خیر بفرما، دلها رو روانه کنیم مدینه کنار قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها. زهرای مرضیه نترسید از کمی رهرو، نگاه نکرد تو صحیفه جمعیت شلوغ فریاد میزنن، نه، تنها از امیرالمومنین دفاع کرد. در خانه مهاجر و انصار آمد، اومد تو مسجد خطبه خود، جان داد در این راه، فدا شد در این راه، کتک خورد در این راه. اما هنر اینه، اگه همه بگن هورا و درود و فریاد، شما بری قاطی اونایی که هنر نیست. هنر این است که بشه یک تنه بیستی جایی که دیگران خلاف دارن میگن. هنر اینه. زهرای مرضیه سلام الله علیها اومد بقی، آمد احد، اومد کنار قبر پیغمبر، فریاد زد من الذی نقمو من ابل حسن، چرا علی رو تنها گذاشتید؟ لذا تا فاطمه زهرا زنده بود، امیرالمومنین یه پشتوانه محکمی داشت. پیغمبر خدا بهش فرمود 2 تا رکن داریم، یکی من، یکی فاطمه. یک رکن رفت رسول خدا، رکن دومش زهرا بود. روزی که زهرا شو از دست داد، اون روز تنها شد. اون روز غربت رو به خانواده امیرالمومنین آورد. خودش فرمود همه غم‌ها تو دلم بود. گاهی تو کوچه‌های مدینه به حسب نقل دارد سلام به آقا نمی‌کرد، گاهی جواب سلام آقا رو نمی‌داد. در این ضعف و غربت وقتی می آمد خانه تا فاطمه رو می‌دید، خودش فرمود نگاه می‌کردم به فاطمه غم‌های دلم می‌رفت، حرفامو گوش می‌کرد، با اون سخن می‌گفت. اما مصیبت و غربت اون جایی بود که امیرالمومنین از مسجد داره میاد، بعد از نماز مغرب است، یه وقت حسن و حسین دویدن بابا بابا ما تت امونا، بابا بی مادر شد، بابا بی فاطمه شدی، زود بیا، قهرمان احد، قهرمان خیبر، وقع علالر رو زمین افتاد، خوشی علی قشه. کسی شاید تا اون روز زمین خوردن علی رو ندیده بود، اما اون روز رو زمین افتاد. قشه رش علیه الماء، یه قدری آب به سر و صورت ای زدن تا چشماشو باز کرد، صدا زد به من الازا بعد که یا بنت رسول الله، فاطمه دیگه با کی حرف بزنه؟ بس یعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون باسمک الاعظم، به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. به عظمت زهرای مرضیه در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. به عظمت صدیقه طاهره خدایا قسمت میدم امام زمان ما رو هر کجا هست به سلامت بدار. توفیق درک دولت و حکومتش رو ما نصیب بفرما. به عظمت زهرای مرضیه به زنان و مردان ما حیا و غیرت عنایت بفرما. فقر و گرانی و بی‌حجابی و اعتیاد و طلاق از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا به مقربان درگاهت زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده. فعجل اللهم فی فرجه
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. دل درد پرورم جان بلا کشیده من، مبتلای تو
جان بلا کشیده من، مبتلای تو،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای توست.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای توست.